بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که در پیش داریم راجع به اقتضای قواعد اصول و قواعد عام و حکم خنثی، مناسبت هم در بحث علم اجمالی ظاهرا پوشیده نیست، برای اینکه خنثی علم اجمالی داره که یا متعلق به تکلیف زنان هست یا مکلف به تکلیف مردان. لذا این سوال پیش میاد که آیا خنثی باید احتیاط کند، احتیاط تام، یا اینکه اصلا نمیخواد احتیاط کند، نه تکلیف زن نه تکلیف مرد، یا اینکه یک طرف رو بگیره، مثلا بنا رو بذاره بر این که زنه یا مرده. حالا اگر بنا رو هم میخواد بذاره، آیا این بناش اختیارش از اوله؟ ولی وقتی بنا گذاشت دیگه نمیتونه مخالفت کنه، یا تأخیرش استمراریه، میتونه یه روز لباس مردا رو بپوشه یه روز لباس زنا رو، یه روز با زنا بجوشه یه روز با مردها دیگه، خنثی دیگه. بحث خوبیست و کمترم مطرح شده. در فقه ما معمولا تو باب ارث بحث رو مطرح میکنن علما، کمتر در غیر باب ارث رسیدگی میکنن. در حقوق خودمون، کشورمون، ما بحثشو نداریم. البته من در حقوق جزا که قطعا نداریم، الان حقوق جزای موجود ما بحث خنثی رو نداره. در حقوق مدنی من وقت نکردم نگاه کنم ببینم داره یا نه، اگرم داشته باشه مسلم تا همون باب ارث باید مطرح شده باشه، وگرنه تو عبادات که اصلا ما حقوق نداریم. البته این دور جدید حقوق جزا ما تلاش کردیم که پیشنهادی راجع به خنثی بدیم و الانم تقریبا اعمال شده، یعنی به این معنا که بناست حالا انشاءالله تصویب بشه، و الا حقوق جزای موجودمون راجع به خنثی چیزی نداره. و عجیبم از دوستانی که دنبال کار بودن تحقیق کرده بودن، آمار نسبتا بالایی هم داریم، یعنی این تو نیست که خنثی آمار کمی داشته باشه. البته در به اصطلاح زیست و در پزشکی قانونی مشکل و غیر مشکل رو جدا نمی کنن، مجموعه رو حساب می کنن. یه آمار چند ده هزار نفری داده این مقدار که ثبت شده تو کشور ما، حالا چقدر هم هستن که ثبت نشده، معمولا اینها درصد کمی ثبت میشه و الا درصد زیادیش میمونه. در زیست تحت عنوان دو جنسی ها یا به اصطلاح لاتینش هرمافرودیس اونجا بحث میکنن، تو پزشکی قانونی هم داریم. من کتابشو یادم رفت مثل که بیارم اسمشو، آقای حسینی همراهتون نیست؟ چه بود؟ پزشکی قانونی بود دیگه. بس به هر حال بحث قابل اعتناییست. حالا هر مقدار ما بحث کردیم، بقیهش هم با شما. علم اجمالی و خنثی حکمش چیه؟ این نوشته چند روزش پیشتون هست. ببینید من اول چند تا نکته رو تذکر بدم بعد وارد بحث شیخ بشیم. اولا در این که خونسا طبیعت ثالثه یا طبیعت ثالث نیست بحث، آیا خونسا یه موجود سومیه و انسان علی ثلاثه اقسام یا نه خونسا ماهیتاً یا جزء زن یا مرده، محل بحث. بعضی خواستن از آیات قرآن که انا خلقناکم من ذکرن و انسا، یا اون آیه که میگه ما شما رو مذکر و مؤنث قرار دیم، یحب لمن یشاء الذکور و یحب لمن یشاء چی اناسا، استفاده کنن که خونسا چیز سومی نیست. و الا قرآن می فرمود که و یحب لمن یشاء چی خناسیه، ذکور رو فرموده، اناسی رو فرموده، ولی از خناسی صحبت نکرده. پس معلومه که خونسا طبیعت ثالث نداره. البته این بحث به نظر من ما خیلی نباید از نصوص دینی دنبالش باشیم، اینا بحثایی که حوزه شریعت نیست. بله این بحث هست که حالا اگر طبیعت ثالث هم هست، آیا حکم جدیدی داره یا حکم مذکر و مؤنث رو داره؟ تا حکم جدیدی نداره که البته میدونید از نظر فقه ما اینو دیگه میشه که بگیم چه طبیعت ثالث چه طبیعت ثالث نباشه، حکم ثالث نداره. برای این اساس دقت داشته باشید که ما بر این مفروض سخن میگیم که خونسا طبیعت ثالث نیست، یا اگر طبیعت ثالثه حکمش از این دو گروه خارج نیست. توجه میکنید؟ و الا بگیم طبیعت ثالثه و حکم جدید داره، اون چه دیگه از محل بحث خارج. پس باید با دو تا پیش‌فرض اینجوری که طبیعت ثالث نیست یا اگر طبیعت ثالثه حکم یکی از این دو صنف داره، این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که میدونید خونسا منقسم هست به کازه، به خونسای مشکل و غیر مشکل. خونسای مشکل اونیست که به هیچ وجه نمیشه، هم علائم زنانگی رو داره هم مردانگی رو داره، و هم البته خونسا که مطلقا قبلا گفتیم دو جنسی هم میگم تو فارسی، یعنی از هر دو حالت زنانگی و مردانگی رو داره. منتها دیده باشید تو شرح لمعه میگه گاهی مثلا از یکی ادرار خارج میشه از دیگری نمیشه، اگرم از هر دو خارج میشه گاهی یکی رسمی یکی غیر رسمیه، یکی جلوتره یکی بعدتره. اگر از تمام این جهات مساوی باشه میشه خونسای مشکل. بحث ما هم در خونسای مشکله، و الا خونسایی که غیر مشکله میدونید ملحق میشه به همونی که علائمشو داره. مثلا از هر دو مجرا بوز خارج نمیشه، از یکی خارج میشه. خب این اگر از شرمگاه زنانه باشه میشه زن، شرمگاه مردانه باشه میشه مرد. پس بحث ما در خونسای مشکله. اصلا فقه وقتی بحث خونسا میکنه بلد باشید خونسای مشکل رو بحث میکنه، خونسای غیر مشکل کار نداره. نکته سوم این هست که ما تعبیر به خونسا که میکنیم اونم میگیم که هر دو مجرا رو داره، در این بحث ممسوخ رو هم میگیره. بارها شده من با وقتی از فضلا وقتی صحبت میکنم اصلا این اصطلاح یادشون نیست، در حالی که در شرح لمعه خوندید ما یک خونسا داریم که از هر دو مجرا داره، یک ممسوخ داریم به هیچ کدام از مجاری زنانه و مردانه رو نداره، فقط یک سوراخی مثلا هست که میبینی بور خارج میشه، اما این نمیتونه به مجرای زن شبیه باشه نه به مجرای مرد. گاهی فقها میگن مثل یه دکمه، مثلا بنزه یه دکمه سوراخیست که فقط ادرار خارج میشه. پس بحث ما خونسا رو میگیره، منسوخ رو هم میگیره. بحث دیگه که دوستان مثل که گذشته ها گذاشتن برای شما، ما هم میذاریم انشاءالله حالا تو این بحث حداقل برای شما، اینه که علمای ما برای تشخیص مشکل از غیر مشکل یه نشانه هایی گفتن، مثل خروج بول از یکی دون دیگری یا کثرت بول از یکی قلت بول از دیگری یا سبقت خروج ادرار از یکی و تأخر از دیگری. ولی نکته که هست اینه که آیا ما می توانیم در تشخیص مشکل و غیر مشکل پناه به قرائن دیگه ببریم؟ بالاخره این 40-50 هزار بلکه بیشتر از اینها قطعا اینا هم شهروند اسلام هم دیگه، اینا هم حکمشون باید معلوم بشه. آیا اینها فقط همین علائم رو باید روشون پیاده کنیم؟ یا مثلا فرض کنید داشتن سینه و نداشتن سینه زنانه، مثلا حالت زنانه و حالت مردانه، صدای زنانه صدای مردانه، ژن زنانه ژن مردانه، این بحثی که الان هم شاید علم بتونه تاکید بکنه، آیا از این علائم که ما بشیم علائم عرفی، عرفی که میگم نه یعنی علائم کوچه و بازار، یعنی غیر شرعی، ممکنه علمی باشه ممکنه عرفی باشه، آیا اینها هم میشه یا نه؟ من از یکی از کلمات تو پاورقی یاد کردم، ملاحظه کردید مرحوم سید صاحب عروه میگه علامت شرعی او عرفی، گویا ایشون معتقد هست که خونسا رو میشه از طریق علائم عرفی هم شناخت. اما خب ظاهر برخی از کلمات این نیست. حالا انشاءالله فرصتی شد مطالعتون رو تکمیل کنید متوجه این اختلافه، حداقل در تعبیر. البته بحث جوانیه بگم حالا یه بحث خوبی اینجا صورت گرفته، نه، حالا اگه انشاءالله شماها فرصتی کردید روش کار کردید تحقیق کردید، به هر حال بحث خوبیست، علارغم که ما فکر میکنیم یه بحث کم ثمریست، نه مسلم جاهای مفید جاهای لازمی به درد میخوره. ببینید پس ما بسم الله الرحمن الرحیم بر میگردیم، اینجور میگیم بحث ما در خونسار، خونسای مشکل که شامل ممسوح هم میشه، بر این اساس که جناب خونسا حکم ثالثی واقعا نداره. حالا در ظاهر ما چه کار کنیم با علم اجمالی؟ عرض کردم آیا بگیم احتیاط کنه؟ بگیم اصلا نمیخواد احتیاط کنه، هیچ کار نکنه، نه تکلیف مردان نه تکلیف زنان، یا یکی رو انتخاب کنه؟ اگرم گفتیم یکی رو انتخاب کند اختیار داره، استمراریه یا اختیارش بدویه؟ اول زندگی اول بلوغ یه بنا بگذاره تا آخرم بره، یا نه یه هفته میتونه مرد باشه یه هفته زن باشه، یه 6 ماه زن باشه. تو اون داستانهای کهن میگن که بنده خدایی بود که ازدواج نمیکرد، هرچی رفقاش میگفتن چرا ازدواج نمیکنی، گفت من همسری میخوام که 6 ماه زن باشه و 6 ماه مرد باشه، و بالاخره چنین کسی پیدا شد و باش ازدواج کرد و داستان زیبایی هم هست. به هر حال این بحث تو این فضا، جناب شیخ انصاری میفرماید که من بحث رو در 3 قسمت برگزار میکنم. البته از همون اولم بگم هر 3 قسمت هم مصداق شک در مکلفون بهه، نمیدونم تیز منتقل میشید یا نه، تا ایشون میگه شک در مکلفون به یعنی که رسائل وقتی میگه شک در مکلفونده یعنی چه؟ یعنی احتیاط. میدونید که رسائل هر جا تعبیر شک در تکلیف رو به کار ببره یعنی عدم، یعنی براعت. اصلا براعت استصحاب میدونید، براعت رسائل میدونید که شک در تکلیفه، اشتغال رسائل شک در مکلفونده. البته اگر شبه غیر محصور باشه خب فل جمله ایشون اجازه میده که طرف مثلا کذا، خب بحثی که خوندیم. ولی بعد اینکه میگه همه اینا شک در مکلفون بهه، دیگه تا آخرشو بخونید میخواد بگه احتیاط. اما اون سه قسمتی که ایشون میگه اینا، یک، در تکلیف خونسا در مواجهه با دیگران، خودش یه بحثه، در مواجهه با دیگران خونسا چه کار باید بکنه، در واقع تکالیف اجتماعیش، تکلیفش با دیگران، منظور از اجتماعی یعنی دیگران. یه تکلیف، تکلیف خودش بدون در نظر گرفتن دیگران، یه تکلیف هم دیگران با او. البته این دیگران با او راجع به تکلیف خونسا نیست، در واقع تکلیف ما در ارتباط با خونسا، ولی خب مناسبه که همینجا مطرحش کنیم دیگه. تکلیف خونسا با وقتی که میخواد رابطه با دیگران داشته باشه، تکلیف خونسا با خودش، تکلیف ما با خونسا چه کار باید کنیم. راجع به قسم اول ایشون میفرماید جناب خونسا باید احتیاط کند. میگی چرا؟ میگی معلومه دیگه چرا. مگه شما فرض نکردید خونسا رو چه طبیعت سالس نیست؟ مگه فرض نکردید؟ مگر فرض نکردیم که بر این اساس پیش میریم که یا حکم زن رو داره یا حکم مرد رو؟ خب علم اجمالی داره دیگه، علم اجمالی داره، ولی اگه به زن میرسه باید نگاه نکنه، به مرد میرسه نباید نگاه کنه. یکیشو باید نگاه نکنه، یکیشو نباید نگاه کنه، چون میشه دیگه حق نداره نگاه کنه. قرآن که میفرماید که مؤمنین و مؤمنات در برخورد با نامحرم چشمشونو ببندن، قصد بسر کنن، خب ایشون چون میدونه یا مکلف به مرد یا زنه، شک در تکلیف که نداره، بگید آقا شک در مکلفون به، آیا مکلف است به قصد نظر از مردان یا مکلف است به قصد نظر از زنان؟ به یک وجوب اینجا مکلفه، یا اون یا این. دقیقا میشه مثل این که مکلف است یا به خواندن جمعه یا به خواندن ظهر، طوریه دیگه. چه کار میکرد اونجا؟ مکلف است یا به این دعا یا به اون دعا، احتیاط میکرد. خب اینجا باید احتیاط کنه. اینجا دوستان یه رندی میگه جناب شیخ شما اینو میگید شک در مکلفون به و روی طبل احتیاط هم میکوبید، ولی اینجا شک در مکلفه، مثل قضیه جنوب، شک در مکلفه، که البته میگفتیم شک در مکلف در نهایت برمیگردد به شک در تکلیف. درستیم؟ این آقا شک در مکلفه. چرا؟ خوب گوش کنید. مردان مکلفند به قصد بسر از زنان، زنان مکلفند به قصد بسر از مردان. این هست یا نه؟ خب این بنده خدا شک دارد که داخل در زمره مردانه یا داخل در زمره زنانه. اگر مرد باشه اون تکلیف زنها شاملش نمیشه، زن باشه تکلیف مردها شاملش نمیشه. الا ای حال او آیه قصد بسر به زنان از سوی مردان که بهش بخونیم شک داره داخله یا نه، یقین داره داخله یا شک داره؟ شک داره. آیه قصد بسر از مردان توسط زنان، این رو هم براش بخونیم، شک در دخولش داره. دقیقا مثل اونجایی که میدانست خطاب به غسل جنابت هست اما نمیدونست که خودش داخل در این بود که الجنوب یقتتل، درسته؟ الجنوب یقتتل، اما نمیدونست که خودش تحت این موضوع هست یا نه. این تو مگه نبود دو تا هم حجره؟ میدونست در که شاره گفته الجنوب یقتتل اقتتل الجنابه، اما نمیدونست که این خطاب به این شده یا نشده، چون نمیدونست جناب هست یا نه. اینجا داریم که مرد چشمشو ببنده، زن چشمشو ببنده، اما خطاب اول نمیدونه که متوجه این هست یا نه، خطاب دوم هم نمیدونه متوجه این هست یا نه. اونجا چیکار میکرد؟ اونجا براعت جاری میکرد، خب اینجا براعت جاری کنه. یعنی میشه شک در مکلف، چون وضع مکلف نامعلومه دیگه، حکم خدا رو بلده، همه چی بلده، وضع مکلف نامعلومه. دقیقا مثل همحجره، دوتا همحجره که حکم مکلف نامعلوم بود، که حتی میگفتیم در نهایت چون برمیگرده به شک در تکلیف، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. هست دیگه، بحثش گذشت دیگه، تا آخر دیگه. ایشون میفرماید که دارید کم لطفی میکنید، حالا به تعبیر بنده چرا اینجور حرف میزنید؟ در اونجا این بنده خدا شک داشت جنوب هست یا نه. بله، علم اجمالی هم به توجه خطاب به خودش نداشت. یعنی بله، هم حجش هم که اضافه میکرد میگو یا من یا هم حجرم، ما بنا شد که دیگه یا من یا هم حجرم، یا من یا داداشم، یا من یا پسر عموم، اینا رو داریم کنار. اینطور شد دیگه، بنا شد خودمون، خود این خودشه که حساب کنه نمیدونی جنوب هست یا نه. اما در ما نحنفی میتونیم بگیم خونسا خودش رو حساب کنه، ما نمیدیم کسی گرباتی کنه، خود خونسا بالاخره میداند که یا مکلف است به پرهیز از مردان یا مکلف است به پرهیز از زنان. به عبارت دیگه علم تفصیلی دارد به این که خطابی از این دو خطاب، یکی از این دو خطاب متوجه او. اما در مثل جنوب این تو نبود که علم اجمالی داشته باشه، علم تفصیلی داشته باشه که اجمالا خطابی متوجه اوست. شاید اصلا رفیقش جنوب باشه، این اصلا خطاب بهش متوجه نیست. بنابراین ایشون میفرمایند بحث شک در مکلف رو نیارید. این عبارت دقیق بود، این عبارت پایین صفحه رو دوستان با دقت مطالعه کنید، و اینجا جای احتیاطه. پس ببینید دوستان، جمع میکنیم یک هفت خط از رسائل را. در ارتباط با دیگران خونسا باید احتیاط کنند، چون بین یکی از این دو تکلیف خطابش متوجه شده. دقیقا میشه شک در مکلفون، به هر چه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. و اما خب این که روشنه که اگر عسر و حرج باشه به مقدار عسر و حرج چی میشه؟ اصلا اینو ننوشتم، نیاز نیست بگیم دیگه. بله، اصل قضیه نه عسر و حرج نیست. چه عسر و حرج؟ ایشون مثلا برخورد با زن نکنه، برخورد بود با قضیه که لازمه بکنه. بله، البته مسلم عس و حرج خنسا بیشتر پیش میاد تا چی؟ تا زن و مرد. مرد هیچ وقت مثلا مگر یه وقت مریض شه یا چیزی پیش بیاد یا برعکس، اما این بنده خدا بیشتر هر جا عس و حرج اومد استثناء میشه، منع میشه، به مقدار عس و حرج دیگه حرمت خدا تکلیف خدا برداشت میشه. این نیاز به گفتنم نداره. نه حال اون دیگه باید بیشتر من اون دیگه شما منبری ها آقای نصیر شما تنها توفیق دارید تبلیغ رو، شما منبری ها باید برای مردم مسئله بگید، درسته؟ اینکه دیگه نواد اینجا ما بحث کنیم، ما هم داریم اصول بحث میکنیم، درسته؟ عادی، بله بله، زندگی عادی با اون مثلا با اون گستری که ما به عس و حرج میدیم، گاهی اشاره کردم دیگه، با اون گستری که ما به عس و حرج میدیم، ما عس و حرج میاریم تا یه حدی که ضد آسانی باشه، همین که ضد افت نه خدای نکرده باز بخوایم فقه جدید تأسیس کنیم ها، اما استفاده از حد نوا این طور نیست که کار باید برسه به بیخ گلو که دیگه طرف داشته باشه خفه بشه از مشکل، مقداری که شاید مثلا بگیم فرق میکنه، به خصوص نسبت به ترک واجب. ترک واجب زودتر عذر وتوش میکنه تا انجام حرام، اینا با هم فرق میکنه. ترک واجب گاهی عذر ترک واجب رو میاره، مثل که میگه وضو نگیر، روزه نگیر، گاهی عذر ارتکاب حرام رو میاره. اینا میشه گفت بینش فرقه، ما این احتمال رو هم میدیم که این رو هم نه احتمال در حد حالا بزن، نه یه وجوهی هم تاییدش میکنه که ما بین این دوتا فرق بگذاریم و عسر در ترک واجب رو گسترده تر بدانیم تا عسر در عسری که میخواد انجام حرام مترتب برش باشه. ما تا به هر حال این بحثا باید انشاءالله آینده ها مطمئن باشید، ما در گذشته بحث چندانی نداریم. من تو این فقه و مصلحت دوستان چون شما پیگیر هستید، تو بخش اول تو قسمت واجه شناسی ضرورت این بحثا رو آوردم اونجا که آیا این دوتا فرق میکنه نمیکنه، بحثای فقهیش و شواهد فقهیش رو اونجا عرض کردیم که انشاءالله دعا کنید که بتونیم از این کتاب هم دیگه فارغ بشیم و انشاءالله بتونیم تمامش بکنیم. اینو الان میرسیم، اجازه بدید احتیاج در این میخواد چی کار کنه آقای دانش؟ آخه این میخواد چی کار بکنه؟ عجیب اینه، یه روایت معتبرم تو ذهنم هست داریم که شخص آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام گفت که من با پسر عموم که ازدواج کردم و یه بچه ازش دارم و با دختر عموم ازدواج کردم و یه بچه براش آوردم. حالا اینجوری حالا مضمونش نقل کردم، دقیق یادم نیست چیه. حالا اینو دوستان هم باکنه برای روایتش هست تو کتب فقهیه و حضرت روز کردن، داریم افرادی که اینجوری هست. حالا تغییر جنسیت بده که اون دیگه اصلا بحث نداره که در یه مقطعی زن بوده، در یه مقطعی مرد میشه، بعدا میتونه ازدواج کنه. در یه مقطعی زن بود شوهر داشت، بعد تغییر جنسیت داد، چی گفتم اولیش؟ زن بود شوهر داشت، حالا مرد میشه زن میگیره. مثل مرحوم امام هم که تغییر جنسیت اجازه میده، شما میدونید که ایشون معتقد تغییر جنسیت دلیلی بر منعش نداره که ادله ایشون رو تایید میکنه، نه اینکه استیحاش کنیم. اگه تغییر جنسیت هم جایز دانستیم، البته اختلافی است، مثلا آقای خویی ممنوع میدونه، مرحوم امام جایز میدونه و ظاهرا ادله به طرف جواز انسان رو میکشونه، هیچ دیگه میتونه واقعا یک کسی در یه مقطعی شوهر داشته باشه، در یه مقطعی زن داشته باشه. و اما باش آقا نیازی دی، حال شما دور حرکت کرد، ما که همیشه به الوار ستم کردیم حالا چی هم بود. و اما چی میخواستیم بگیم؟ حکم خونسا در تکلیف خودش حالا میخواد نماز بخونه، هیچ کس هم نیست تو منزل، خودش هست و خدای خودش، آیا خودشو بپوش آمد نماز بخونه یا اینکه میتونه مثل مرد یه شورت هم پا کنه نماز بخونه؟ آیا حمد و سوره رو مکلف بلند بخواند یا بنابراین که زن در مواضع جهر مخیره، ایشون مخیره؟ و اینجور مسائلی که دیگه خودتون میدونید، هیچ کس هم که نباشه تکالیفی که خودش داره. خب ایشون حرفی زده، باید کاشم وایسه دیگه. ایشون چی گفت؟ ایشون گفت که احتیاط دیگه، شک در مکلفون به، از اول گفت دیگه. خب اینم هست. بالاخره ایشون ببینید علم اجمالی داره که یا حکم زن رو داره یا حکم مرد، و باید احتیاط کنه. اصلا اینجا نمیگیم که یا تکلیف زن یا تکلیف مرد، چون قسمت تکلیف مردش چی؟ تکلیف نیست، در واقع عدم تکلیفه، در مثل پوشیدن، پوشاندن بدن. مرد باشد آزاد است، زن باشد چی؟ آزاد نیست. و اینم علم اجمالی داره که از این دو حال خارج نیست، باید احتیاط کنه. این یه کمی بیانش با اون فرق میکنه. در بیان قبلی میگفتیم که یا این تکلیف رو داره یا اون تکلیف، ترازو درست میکرده، میگفتیم بین این دوتا. اینجا میگیم که چون علم اجمالی دارد که یا زن یا مرده و باید احتیاط کند، احتیاطش به این است که همه بدن را بپوشونه. حالا اگه مردی هم همه بدن رو بپوشونه که اشکال نداره، که در نماز باید احتیاط کنه. در جهر و اخفات مثلا مواضع جهر حتما بلند بخونه، چون اگر زن باشه خب کفایت میکنه، اگر مرد باشه. البته یه فرضش مشکل میشه، اونجایی که یک نامحرمی باشد، نامحرمی حضور داشته باشه، یه نامحرمی حضور داشته باشه و دیگه مثلا صدای زن عورت است و نامحرم نباید بشنود، خب اینجا حالا یا بگیم مثلا اگر فرصت داره دیاد یه کمی از رسائل من اومدم بیرون، بگیم باید صبر کنه، چون نمیتونه بگیم دوران هم بین محظورینه. اگر مرد باشه باید بلند بخواند، اگر زن باشد باید آهسته بخواند، دوران بین محظورین درسته، مگر جمع پود همه وقت درگیر با نامحرم باشه. و الا اگر مثلا بخشی از وقت نامحرمی وجود ندارد، دیگه دوران هم بین محظورین نیست. اینو بلد باشید دوستان، اضطرار و اینها وقتی میاد که در مجموعه وقت اضطرار باشه. کسی که در بخشی از وقت عوض دارد، این اصلا معذور نیست. و همین خاطرم ما در مثل تیمم و امثال تیمم میگیم که اگر اول وقتم نماز بخونه در اواسط وقت عذرش برطرف بشه، این اصلا مضطر نیست، این اضطرار برش صادق نیست. کسی که در یه فاصله 6 ساعت ازش یک عمل 10 دقیقه رو میخوان و این مثلا 5 ساعتش مبتلا به مزاحمه، 1 ساعتش نیست، این آدم اضطرار برش صادق نیست، اضطرار صادق. مجموعه وقت باید اون عضو مستوعب باشه، اگر عضو مستوعب وقت بود میشه اضطرار، و الا اضطرار صادق نیست. بله اگر یه جایی باشه که مثلا کل وقت این مشکل داره، مصداق دوران هم بین محظورین میشه، که معمولا آقایون در اونجا یا میگن که حرام، جنبه حرام رو مقدم کنه، بعضی هم میگن فرق نمی کنه، یه طرف انجام بده کفایت میکنه. راجع به مختصات مرد و زن چه کار باید بکنه؟ میدونید که برخی از مثلا لباس هاست که مختصات مرده، حالا یه خانمی معمم شه بخواد بیاد بیرون، با توجه که این لباس مخصوص مردان هست برش حرامه. یه مردی بخواد مختصات زن رو بپوشه، بخواد دامن و امثال دامن، حالا قدیم ها میگفتن که کمربند ببنده، خواد دیگه کمربند الان دیگه زن و مرد نداره، اما بخواد دامن بپوشه بیاد بیرون، خب این دیگه مختصات زنه دیگه. خب ایشون چکار باید بکنه؟ ایشون یه چیزی باید بپوشد که نه لباس زن باشه نه لباس مخصوص مرد، یه چیز مشترکی مثلا بپوشد، که البته مگر این که باز نشه که میشه دوران هم بین محظوره، قانون تا آدم بلد باشه دیگه تا آخر خودش پیش میبره. و الا حالا اینم بگم، یه وقت کاری منبری ها میرن باره منبر، مثلا میگه مختصات زن رو نباید پوشید، بعد حتی بعضی ها گفتن دستشویی میخوای بیری باید مثلا دمپایی خودتو پاک کنی، دمپایی خانمتو، یا خانمت باید حتما دمپایی خودشو پاک کنه. بنابر خدا وقتی که اسلام میفته دست ناشی چه بلاهایی سرش میارن. قطعا این مسئله دوستان مد نظر نیست، اصلا این بحث لباس مخصوص مرد و زن عنوان تشبه باید برش صادق باشه، که اینجور تشبه صادق نیست. سعی کنیم دوستان، حالا من با آقای نصیری صحبت میکردم اول وسط بعد منبر که میریم، بدون مسئله نباشه. متاسفانه این کار افتاده دست عموما نه کلا افراد ناشی، خب اینجور شده صحبت میکنیم سخنرانی میکنیم، یکی دو تا مسئله حتما مطمئن باشیم که مؤاخذه خواهیم شد اگر کوتاهی کنیم. بخواد دوستان دیگه این بحث ها رو خودتون مطالعه کنید، بریم سراغ قسمت سوم. من الان نگاه میکنم، حالا مگر اون که اون بحث قد و قالش توضیحی داشته باشه که انشاءالله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.